بسم الله الرحمن الرحیم. منطق 2، جلسه 20، درس 62. بحث صناعات خمس هست و چهارمین بحث از مباحث برهان هست که میشه شروط و مقدمات البرهان. برهان میخواییم بچینیم، صغرایی داره، کبرایی داره. این صغرا و کبرا چه شرط هایی باید از نظر محتوایی داشته باشن؟ شروط صغرا و کبرا از نظر شکل و چینش یک شروطی داشت که توی منطقه 1 خواندیم. توی منطقه 2 اون چی که میخوانیم از نظر محتوایی است. ذکروا لمقدمات البرهانه شروطن، برای مقدمات برهان، برای این صغرا و کبرا شروطی رو ذکر کردند که ارتقت فی اکثر عباراتم الی سبعت، که در بیشتر عبارات منطقیون، علمای منطق مثل خواجه طوسی، مثل علامه حلی و بقیه بزرگواران، این شروط به 7 تا رسیده که بعضی از این شروط عمومی هستند، بعضی هاشون مثلا مخصوص برهان لمی است که اینها رو بررسی میکنیم. و هیه این شروط اینه که انتکون المقدمات و کلها یقینیتن، مقدمات، همه مقدمات که همون صغرا و کبرا باشه، همشون باید یقینی باشن. و قد سبق ان ذلک هو المقوم لکون القیاس برهانا، و قبلا گذشت که این یقینی بودن قوام دهنده این هست که قیاس برهان محسوب بشه، وگرنه اگر یکی از مقدمات یقینی نباشه دیگه برهان نیست، میره تو وادی جدل و خطابه و مواسه دیگه. و تقدم ایزن معنى الیقین هنا، همچنین بحث یقین در اینجا هم گذشت. گفتیم که تو بحث برهان مراد از یقین، یقین به معنى اخص هست، یعنی اعتقاد جازم ثابت مطابق با واقع. خب اینجا گفتیم که مقدمات همشون باید یقینی باشند. توی درس های قبل توی مبادی برهان، مبادی قیاس ها، اونجا گفتیم که یقینیات بر حسب استقرایی که انجام شده 6 دسته هستن: اولیات، مشاهدات، مجربات، متواترات، حدسیات و فطریات. اینها قضایای یقینی هستند. سوال، آیا میشه این از این 6 دسته توی مقدمات برهان استفاده کرد یا نه؟ تک تک میایم بررسی میکنیم. خب اولیات قطعا میتونه جز مبادی برهان قرار بگیره، صغرا و کبرا قرار بگیره و شکی درش نیست. چرا؟ چون اولیات ویژگیشون این بود که همه انسان ها میتونن در واقع بهش حکم بکنن و هیچ استثنایی نداره، قضایایی هستن که تصور موضوع محمول باعث میشه که فرد حکم بهش بکنه ولو که مشاهده خارجی هم نداشته باشه، مثل الکل اعظم من الجز که گفتیم شما بچه کوچیک رو هم شما یه پفک بزرگ، یه پفک کوچیک بهش بدید، اون میفهمه الکل اعظم من الجز و اون پفک بزرگه رو برمیداره. خب پس در اولیات هیچ مشکلی نیست که اولیات میتونن مبدع برهان قرار بگیرن. تو بحث مشاهدات، اون مشاهده‌ای که در واقع عقل او رو تأیید و تصدیقش میکنه، حالا چشم یه وقت یه چیزی رو میبینه، عقل میگه نه اون چی که دیدی اشتباه است، نه، اونجایی که عقل هم او رو تایید بکنه، این در صورتی از مبادی برهان حساب میشه که در واقع اون فردی هم که من میخوام براش برهان بشیم، او خودش هم اون صحنه رو مشاهده کرده باشه، وگرنه مشاهدات فقط برای افرادی که مشاهده میکنن یقین آوره. شما یه چیزی رو، صحنه رو دیدید، میایید برای من نقل میکنید، من که ندیدم، برای من دارید نقل میکنید، من میشنوم، او چون شما دیدید برای شما یقین آوره، برای من قطعا یقین آور نیست. یقین آورم باشه، یقین به معنی الاخص نیست، چون که من در واقع، من اگه از شما بپذیرم میشه تقلید. تقلیدم گفتیم که یقین از روی تقلید ثابت نیست، یعنی ثبوت نداره. ممکنه بعد که نظر من در مورد شما برگرده، اعتقاد پیدا کنم که شما فرد دروغگویی هستید، اون چرا که به واسطه اعتماد به شما بهش یقین پیدا کردم، اونها هم، اون اعتقادات من و اون یقینیات من هم همه از بین میره. مجربات فقط برای کسانی یقین آوره که جزئیات رو مشاهده کرده باشند. کسانی هستن تو محیط آزمایشگاه مثلا مشاهدات رو، جزئیات رو مشاهده میکنند، به یک نتیجه میرسند، به نتیجه کلی میرسند، برای اونها بله یقین آور هست، خودشون برای خودشون میتونن برهان بچینن، ولی برای کسانی که خارج از محیط آزمایشگاه هستن و اونها جزئیات رو مشاهده نکردن، یقین برای اینها حاصل نمیشه و در واقع یقین به الاخص براشون حاصل نمیشه. اگرم از دانشمندی مطلبی رو بپذیریم، از روی تقلید هست که در واقع یقین به معنی العام، یقین به معنی الاخص نیست. حدسیات اینها برای خود فردی که در واقع اون حدس براش ایجاد میشه، برای او یقین آور هست، اما اون حدس خودش رو بخواد به من گزارش بده، من شنونده از او بشنوم و بعد یقین حاصل کنم، اینم یقین به من العامه، یعنی یقین از روی تقلید هست و لذا این هم نمیتونه جز مبادی برهان قرار بگیره. فطریات و متواترات هم به همین شکل، در واقع متواترات برای اینکه تواتر براش ایجاد میشه، اون خبر بهش میرسه، یقین آوره، ولی برای افراد دیگه نه. فطریات هم ممکنه قضیه برای کسی فطری باشه، برای کسی دیگه این حالت فطری رو نداشته باشه. لذا بین اینها همه اون چیزی که قطعا میتونه مبدأ برهان واقع بشه و هیچ استثنایی نداره، اولیات هست. البته این رو هم بگیم، بحث مبدأ برهان رو ما مطرح میکنیم. خب مبادی برهان قضایایی هستن که یقینشون بدیهی است. بسیاری از یقین ها به واسطه در واقع تفکر و تأمل به دست میاد، یعنی بسیاری از یقینیات نظری است، لذا در واقع یقینیات نظری رو هم ما میتونیم اینجا جز مقدمات برهان قرار بدیم و اشکالی نداره. شرط دوم، ان تکون المقدمات اقدم و اسبق به طبع من النتائج. شرط دومیش اینه که مقدمات مقدمتر و سابقتر باشند طبیعتا از نتائج. علتش هم روشنه، شما مثلا تا خورشید نیاد نور، وجود نور معنا نداره، پس وجود خورشید مقدم، طبیعتا مقدم بر نور هست. مقدمات هم علت نتیجه هستن، لذا مقدمات باید باشن تا نتیجه حاصل بشه. لنها لابد ان تکون الالن لها به حسب الخارج، به خاطر اینکه مقدمات علت برای نتیجه در عالم خارج هستند که و هذا شرط مختص به برهان لم. این شرط مخصوص برهان لمی است که تو برهان لمی گفتیم مقدمات علاوه بر اینکه در مقام ذهن علت برای نتیجه هستن، در مقام خارج هم علت برای نتیجه هستن، لذا باید قبل از نتیجه اون مقدمات باشند. بنابراین اگر مقدمات تقدم طبعی بر نتایج نداشته باشن، نمیتونن در مقام ثبوت نقش علت رو ایفا بکنن. لذا در برهان لمی میگیم که مقدمات باید علاوه بر این که اعرف هستن و شناخته شده هستند، تقدم طبعی هم بر نتیجه بر نتایج داشته باشن. اما در برهان عینی دیگه این تقدم طبعی مقدمات بر نتیجه لازم نیست، که اونجا گفتیم که این برعکس دیگه، یعنی از معلول به علت میرسیم. این مقدمات در عالم خارج معلول نتیجه است. حد وسط در مقدمات گاهی معلول نتیجه است. شرط سوم، ان تکون اقدم عند العقل و حسب زمان من النتائج. مقدمات در نزد عقل به حسب زمانی مقدم بر نتایج باشن، حتی یصح التوسل بها الى النتائج، تا اینکه درست باشه که به وسیله این مقدمات دسترسی پیدا کنیم به نتایج. نگاه کنید، این شرط سوم شرط عمومی است، یعنی هم برهان عینی رو شامل میشه هم برهان لمی رو. در عالم خارج رو گفتیم تو برهان لمی باید مقدمات اقدم و اسبق باشن. اینجا در مقام ذهن و عند العقل هست، در نزد عقل گرچه گاهی حد وسط معلول نتیجه هست، اما ما به حسب ذهن میخوایم یه عملیات ذهنی انجام بدیم، یعنی با مقام ثبوت کار نداریم. در مقام اثبات باید، یعنی در مقام ذهن و عقل، باید مقدمات در واقع تقدم زمانی بر معلول داشته باشن تا بشه در ذهن این نتیجه گیری رو کرد. فان الاقدم فی نفس الامر و هو الاقدم بالطبع شیئون، مقدم بودن به حسب نفس الامر، یعنی به حسب عالم خارج، که مقدم بودن طبیعی است، یعنی به طب طبیعی است در عالم طبیعت، این یک چیز است. و الاقدم به نسبت الینا و به حسب عقولنا شیئون آخر، و مقدم بودن نسبت به ما و نسبت به عقل ما چیز دیگری است. فانه قد یکون ما هو الاقدم به حسب طبع کالعلت لیس اقدم به نسبت عقولنا. گاهی اون چیزی که به حسب طبع و طبیعت و عالم خارج تقدم داره، در نزد عقول ما اون مقدم نیست. بن یکون العلم بالمعلول اسبق و اقدم من العلم بها، که گاهی اینطوری است که ما معلول رو میبینیم از راه او پی به علت، گاهی نور رو میبینیم بعد پی به وجود خورشید میبریم، یعنی از راه نور، یعنی نور علت می شود که ما برسیم به خورشید. گرچه در عالم خارج نور معلول خورشید هست، اما در عالم ذهن نور علت هست که پی به وجود خورشید ببریم. پس عالم ذهن یک فضاست، عالم خارج یک فضاست. تو بس عالم خارج میگیم، تو برهان لمی است که میگیم که مقدمات تقدم طبعی، یعنی در عالم خارج هم باید مقدمه بر نتیجه باشن، ولی در عالم ذهن میگیم که به حسب زمانی مقدمات باید در ذهن تقدم زمانی بر نتیجه داشته باشند، که بشه به واسطه اون مقدمات پی به نتیجه برد. گرچه در عالم خارج ممکنه که برعکس باشه و در واقع مقدمات خودشون معلول نتیجه باشن. که میگه که قد یکون و ما هو الاقدم به حسب طب، گاهی اون چیزی که به حسب طب و عالم خارج مقدم هست مانند علت، لیس اقدم به نسبت الی عقولنا در عقل ما او مقدم نیست به ان یکون العلم بالمعلول اسبق و اقدم من العلم بها، یعنی علم به معلول گاهی مقدم تر هست و سابق تر هست از علم به علت، که مثالش رو زدیم دیگه، گاهی ما نور رو میبینیم، از وجود نور پی به وجود خورشید میبریم، نور علت میشه برای علم به خورشید، گرچه در عالم خارج خورشید علت نور هست. اشکالی هم نداره، اینا رو بررسی کردیم، برهان انی لمین هم رو بررسی کردیم. شرط بعدی، شرط چهارم، ان تکون اعرف عند العقول من النتائج، مقدمات در نزد عقل از نتایج شناخته شده تر باشد. لیصح ان تعرفها، تا صحیح باشه که مقدمات بتوانند نتایج را بشناسانند. لان المعرف یجب ان یکون اعرف من المعرف، زیرا معرف باید شناخته شده تر از معرف باشه، که توی منطقه یک جز شروط تعریف این رو خواندیم. که اگر عزیزان خواستن بون بس مراجعه داشته باشن، درس 19 صفحه 82 تو بحث شروط تعریف، شرط دوم میگه که ان یکون المعرف اجلا مفهوما و اعرف عند المخاطب من المعرف، معرف باید از نظر مفهومی آشکارتر و شناخته شده تر باشد در نزد مخاطب از معرف. اون شرط رو باید تو اینجا هم لحاظ بشه که مقدمات اعرف باشه از نتیجه. علتش هم روشنه، چون به واسطه این مقدمات میخوایم به نتیجه دست پیدا کنیم و مقدمات واسطه هستن. شرط پنجم، ان تکون مناسبتا للنتائج، مقدمات تناسب با نتیجه داشته باشن. و معنا این معنی است، معنا و معنا مناسبتها، ان تکون محمولاتها ذاتیتا اولیتا لموضوعاتها. معنای این که میگیم مقدمات تناسب داشته باشند، یعنی این که محمولاتها، محمولات این مقدمات ذاتی اولی برای موضوعاتشون باشند. علت این شرط هم مشخص، علتش این هست که مقدمات برهان علت علم به نتیجه هستند و بین علت و معلول هم باید حتما سنخیت وجود داشته باشه. شما مثلا میگم یخچال علت گرما نمیتونه باشه، فریزر یخچال مثلا علت گرما نمیتونه باشه، او تولید سرما میکنه. باید میگیم علت و معلول با هم سنخیت داشته باشن. الان ما سیعتی من معنى ذاتی و الاولی هنا، بر اون بحثی که خواهد آمد که بحث ذاتی و اولی رو در اینجا بحث خواهیم کرد، که خواهیم گفت که محمولات یا باید از ذاتیات باشن، یعنی جنس و فصل و اینها باید باشن، یا از لوازم ذات و عوارض ذاتیه باشن. لأن الغریب، اون عوارض غریبه، لا یفید الیقین به ما لا یناسبه لعدم العلت طبیعیت بینهما. چون اگر در مقدمات از عوارض غریب و دور استفاده بکنیم، اینها مفید یقین نیستن، چون که تناسبی با نتیجه ندارن و علت طبیعی بین محمول و موضوع نخواهند بود. این رو انشالله توی جلسه بعد معنای ذاتی و اولی رو بیان خواهیم کرد. شرط ششم در مقدمات این هست که ان تکون ضروریتن، مقدمات ضروری باشن، اما به حسب ضرورت ذاتیت او به حسب الوصف، هم از این که ضروری ذاتیه باشند، که مثالش رو در صفحه 121، درس 28 صفحه 121، تو بحث موجهات اونجا داشتیم که انواع موجهات اولش ضروری ذاتیه بود، مثالش این هست الانسان و حیوان بالضروره، یا ضروریه به حسب الوصف باشن، یعنی ضروری وصفیه باشن که اسمش در اونجا مشروطه عامه هست، و مثالش داشتیم که الماشی و متحرکن به ضرورت مادام علا حاضر صفه. و لیس المراد من الضروریه هنا المعنى المقصود منه في القياس، ضروری که در اینجا میگیم معنای مورد نظر در باب قیاس نیست، که همون در واقع صفحه 131 همون مورد اولش رو فقط شامل بشه، ضروری ذاتیه رو شامل بشه، بلکه مشروطه عامه رو هم شامل میشه. فنو اذا قیل هناکه، تو اونجا وقتی این چنین گفته میشد که کلها با به ضروره، یعنون بهی ان کل ما یوسف به انه ها کیف ما اتفق وصفه بهی فهو موصوف به انه با به ضروره. تو اونجا وقتی گفته میشد که هر حایی ضرورتاً با هست، قصد میکردن از این جمله این که هر چیزی که توصیف بشود به این که ها هست، هر گونه که اتفاق بیفتد توصیف اون ها به وسیله با، پس اون ها موصوف هست به این که با هست ضرورتاً. که حالا جای حوبا میتونید مثالشو بنویسید، مثلا کل انسان حیوان به ضروره، قصد میکنه از این که هر چیزی که توصیف بشود به این که انسان هست، هر گونه که اتفاق بیفتد توصیف اون انسان به حیوان، پس اون چیز موصوف هست و توصیف میشود به این که حیوان هست ضرورتاً. و این لم یکن موصوفاً به انهو ها به ضروره، اگرچه ضرورتاً توصیف به ها نشود. و اما هنا فیعنون بهی المشروطت العامت، اما در اینجا بحث ضروریه که میگن، قصد میکنن مشروطه عامه را، ای ان کل ما یوسف به انه ها به ضروره فانه موصوف به انه با، این هر چیزی که توصیف میشود که ها هست ضرورتاً توصیف می شود به این که با هم هست، که در واقع یک بازخوانی از بحث موجهات به خصوص ضروری ذاتیه و مشروطه عامه عزیزان باید داشته باشن برای فهم مطلب. تو باب قیاس وقتی می گفتیم کل انسان حیوان به ضروره، منظور ما این بود که هر ذاتی که متصف به وصف انسانیت بشه، حالا مثلا شما علی آقا رو دیدید، علی آقا متصف به وصف انسانیت هست، حالا این اتصافش به هر نحوی که باشه و هر جوری که بخواد اتفاق بیفته، این ذات متصف میشه به وصف که در محمول هست، که مثلا کل انسان حیوان، حیوان این انسان توصیف میشه به اون حیوانیت ضرورتاً، یعنی محمول حیوانیت برای انسان ضروری است. اما توی باب برهان که میگیم ضروری، عام از اون ضروریه ذاتیه و عام از مشروطه عامه هست، یعنی هر چیزی که این عنوان موضوع براش ضرورت داره، مثلا علی آقا این انسانیت براش ضرورت داره، محمول هم براش ثابت میشه، حیوانیت هم براش ثابت میشه. باز هم عزیزان یک بازخوانی از بحث موجهات درس 28 داشته باشند بر محمد و آل محمد صلوات.